و این اطلاعیه ها وضعیت مسیر و و و همه اینها روی موج FM ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز، تکرار میکنم، موج FM ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز به شما عزیزان تقدیم میشود، یعنی 95 ممیز 0.5 مگاهرتز، نه 101 ممیز 0.5 مگاهرتز. باز همین اطلاع رسانی از سوی همکاران عزیز منطقه روزهای پیش رو ارائه خواهد شد. خب عزیزان جان، افتخار داشتیم من و تک تک همکارانم در یک روز دیگر در نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی گفتگو، برنامه روی موج گفتگو، با شما عزیزان حوالی 8 ساعت همراه باشیم. روی موج گفتگوی دوشنبه 29 تیر ماه با همراهی تهیه کننده کاربلد حرفه‌ای و خستگی ناپذیر موسکا خانم رقیه زهرا پرندآور، دستیار تهیه پویا فعال و اونیز حرفه‌ای سرکار خانم بانو داوری، صدابردار مهربان و کاملا دقیقمون با همه حساسیت‌های جذابش که در نهایت روایت این صدا رو گرم‌تر می‌کنه، سرکار خانم مهندس سمانه محمودی بودن با من کمترین امین خرمی. روز روزگار بر شما خوش، ایران و ایرانی همیشه سربلند. شرمنده برنامه کشتی نجات باشین. من به اتفاق همکارانم خداحافظی می‌کنم.
عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها نام توست، ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، یا حسین.
السلام علی حسین. و علی علی ابن الحسین.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو، مرام توست، کشتی نجات.
السلام علیک. السلام علیک یا
سارم. روبروی من دکتر حسن اکبریه لایق نشستن، بسیار هم لایق.
خواهش میکنم.
خوش آمدید آقا.
خواهش میکنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز. اجازه معرفی کنم خودم، حسن اکبریه لایق هستم، از روستای جلینگه، از توابه شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی. به قول عامیانه گفتنش میشه گفت روستایی هستش که آبی که الان هم استفاده میکنه آب شور هست، یعنی آبی که مصرف میشه در خانه های مزا آب شور هست، از از امکانات رفاهی آنچنان نیستش که امکانات رفاهی خوبی داشته باشه یا ما بتونیم به عنوان یک شهر نگاه نمیتونیم بهش بکنیم. عنوان یه روستایی، خب یه ذره پیشرفته تر از روستاهای دیگه، ولی خب اون ایداله رو نیست. از ابتدای شروع به درس خوندن تا مدرسه ابتدایی رو خوب درس می‌خوندم. مدرسه دانش آموز خوبی بودم. راهنمایی هم تقریبا متوسط بودم، اما در دبیرستان یه افت تحصیلی بزرگی داشتم. من اول دبیرستان که رفتم، از راهنمایی رفتم دبیرستان، علاوه بر سنگینی درس ها و این مشغالی که بود، 7 درس هم تجدید شدم اول دبیرستان.
درس هم بس نبودی دکتر؟
نه اولش مایی نبودم، اولش بگوی خیلی از انگیزی هم بقید انگیزی دیدگاهی از آینده برای خودم نداشتم.
دیدگاه شما از آینده اون موقع چی بود؟
من اون موقع یک بچه روستایی بودم که فکر میکردم مثلا برم امروز دشت و پدر کمک کنم و یه زندگی خیلی
روزمرگی
بود و هیچ چشمنداز آنچنانی از خودم برای آینده خودم، برای اینکه اصلا معنی نداشت خیلی چیزا برای من اون موقع. بچه بودیم که از راهنمایی اومده. بعد من اول دبیرستان مردود شدم، ترجیح دادم دوباره باید میرفتم مدرسه. حقیقت چون ما دیدگانش بابام همون سالش تابستون گوسفندا رو میبردن صحرا، منو برد با خودشو و به خیلی شدید منو، یعنی تو رو صحرا نگه داشت. یه جوری بود که بعضی وقتا ما چه بچه بودیم میگفتن شما برو روستا شبا، گوسفندا مثلا تو شب تو صحرا میموندن، چوپونا باشی میموندن، منو نگه داشت. دوست من اینجوری منو نگه داشت، گفت باید انتخاب کنی، یا باید اسم من باشی اینجا چوپونی کنی با این همه تلاش اینا باشی، یا باید درس بخونی. تنها گزینه تو یکی درس خوندنه، چون ما بچهای کلا روستا این کسی نیستن که اینا سرمایه دارن بتونن برن کار درست کنن یا برن آشنایی پارتی داشته باشن برای جایی، باید با تلاش خودشون برن. من عقدم همین، خیلی هم آدمای موفقی که من دیدم از نزدیک الان دارم میبینم اکثرا از روستاها اومدن، آدمای سخت کوشی بودن.
چی شد انتخاب نکردی که کنار پدر کارو چوپانی آدم
خیلی بدید. خسته شدم یک روز یه مدت خیلی خسته شدم. بعد بابام منو گفتش که بمون، من رفتم. بابام میرفت صبحش رفت روستا، سندار داد به من. من کنار روستای ما یه راه خط راه آهنی هست که راه آهن میره میاد و بعد یه بزرگراهی که اتوبان و یه روز وایستادم نگاه میکردم همینجوری بدون هیچ دیدگاهی. گفتم خب با خودم هستم، خب تو هم میتونی یکی از اینا باشی که تو ماشین دارن میرن تفریح میان، راحت زندگی راحت داشته باشی، چرا مثلا اینو انتخاب کنی؟ یه تلنگر اولی برای من رفاه و این چیزا مطرح شد که خودم رو به یه رفاهی برسونم.
این تصویر شما از رفاه همینقدر بود که بری بیا یه ماشین،
آرمان همین شد. یه چیز اولی رو دیدم گفتم این برای مثلا از این شرایط برگردم به اون شرایط ای برگردم به بی، و من یه تلنگر ریزی خورد. گفتم میرم درس میخونم. از مهمان رفتم اول دبیرستان، دوباره ثبت نام جدی شروع کردم. هیچ معلم رو من حساب نمیکرد که من دیگه درس خون باشم.
هفته تجدید رو
بله کلا دیگه دیدگاه همه منفی شده بود و من دوباره از نو خودم ساختم، شروع کردم. قشنگ درسامو خوندم، همون سال قبول شدم. بعد رفتم دو روستای ما دو تا رشته بود، علوم انسانی و علوم تجربی بود. من خیلی دوست داشتم ریاضی فیزیک بخونم. خیلی علاقه داشتم، خیلی علاقه داشتم. ولی خب چون توی مرند بود روستا نبود و اون موقع هم بحث رفت آمد و هزینه هایی که بود روستا نمیشد. حقیقتش اون موقع نشد، یعنی بابام گفت آقا نمیشه اینجا، هر چی که از روستا همینو بخون. بعد از ظهر مثلا کمک دست ما باش. من موقع تجربی انتخاب کردم. باز اون موقع خیلی معلمای ما مشاوره گفتن که تو تجربی انتخاب نکن، نمیتونی بخونی. تو همین که مثلا ما دیدگاهی که ازش ایجاد شد تو ذهنیتشون، من هر چقدر سیستم بدن من اینجور هر چقدر به من مقاومت بشه در مورد یک موضوعی، بیشتر انگیزه پیدا میکنم برم سمتش،
حریص‌تر
میشم و بیشتر جدیتر و پشتکاری بیشتر میرم سمتش. این مسئله اگه برام هم بشه که بگن این امکان نداره حل بشه، من میرم و حلش میکنم هر جور شده، حتی شده شب و روز بیدار باشم. این مسئله باید برام شفاف شه. ما نتونستن نداریم، این تو مخ من نمیره، نه نتونستن، نمیتونم، نمیشه، اینا اصلا تو باورهای من جا نداره. من
تو گفتم اون روز توی روستا که شما به هر حال داشتی گله رو می‌بردی چراگاه، کار می‌کردی، اصلا تفریحی هم نمی‌تونستی تو ذهن خودت تصور بکنی که من نوجوان یا جوان اصلا چی کار دارم می‌کنم. فرار بود یا رسیدن به هدف مشخص؟
من اون موقع حقیقتش همون سال این دیدگاه رو نداشتم، این مقداری فرار بود، می‌خواستم از این وضعیت عوض شه، به شرایط بهتری برسم. ولی رفتم دوم دبیرستان علوم تجربه شروع کردم. من تو مدرسه یادم اومد اولین بار مدیر مدرسه اومد یه پوستری زد جشنواره جوان خوارزمی. بعد من کنجکاو شدم، یه موضوعاتی زده که دانش آموزانی که میتونن ایده بدن، اختراع داشته باشن و برن جایزه بگیرن. و بعد منم رفتم پیش مدیر مدرسه گفتم اینا چیه؟ گفتش که کسی اینجا رتبه بیاره میتونه بده کنکور بره دانشگاه. چون منم از اونجایی که خودم درس خون نمیدونستم گفتم خب بهترین قامه برام، یه جهشی از اینجا رتبه بیارم خوارزمی بده کنکور برم دانشگاه. خب خیلی ایدال بود، یعنی آدم نخبه باید میتونست این حرکت رو بزنه، نه یه دانش آموز معمولی تنبلی که افتاد این رو.
خب
من مدیر مدرسه رو گفتم من میخوام یه طرحی دارم به شما بدم. دوم دبیرستان مدیر مدرسه اولین بار رفتم شاه یعقوبی بود، بعد خندید گفت برو سر کلاست، اصلا جواب چیز نکرد. بعد دوباره زنگ دوم دوباره من رفتم پیشش، گفتم من طرح دارم. ایشون گفتش چه طرحی داری؟ گفتم من میخوام یه طرحی بدم هواپیما سقوط نکنه. گفتش که بابا تو برو درساتو بخون، اینا چه حرفی تو میزنی بابا، تو
پیما رو نمیخواد دیگه.
بله شما تو دوسته
نمره زیر ده نگی.
بله دقیقاً. بعد اون موقع یه معلم ادبیات داشتیم، آقای محمد اجتماعی، هنوزم باشون در ارتباط هستم. ایشون خیلی آدمه، اون موقع واقعا میشد در اون زمان خود خیلی روشن فکر بودن. ایشون دیدن همونجا، بعد صدا کرد بیرون صحبت، گفتش که چرا دنبال اینی؟ گفتم من به نظر می تحقیق دارم این خوب جواب میده. گفت چقدر باور داری، چقدر دانش علمی داری؟ گفتم چیزی ندارم، یه ایده است، میخوام اینو ثابت کنم، یه چیزی کمک کنم، معلمم کمک کنن، و معلم فیزیکو رفتم دنبال معلم، افتادم که کمک هم کنن، یه چیزی براش در بیاریم که بچه‌شون خوارزمی بفرستیم. چشم خوارزمی یه تمپلیت به ما داده بود تو مدرسه. من رفتم پشتکار افتادم و تنها کسی که انگیزه داد من معلم ادبیات بود. فقط ایشون به من انگیزه میداد. همه مقاومت کردن که تو نمیتونی اصلا بفرستی، من آبروی مدرسه‌مون میره. شما همین موضوعی بیا تو روستا مدرسه هواپیما کجا؟ معلم شیمی میگفتش، یه روز اون گفتش که اگه این ایده بود ناسا فرانسه همه زودتر به فکرشون رسیده بود. نه مثلا به فکر تو روستا زاده برزه که به این کار انجام بده. و روک صراحتن روک صحبت میکرد. میگفت تو فکر این باش درس رو تقویت کنه، به یه جا شاغلش بدی، زندگی معمولی داشته باشی. خب من نمیدونم چرا، ولی بلند پرواز بودم. هنوزم اون خصلت در من هست. شایدم نمیدونم چرا دلیلشو. شاید یه دیگه داره. بعد این دلیلی که شاید خیلی تو این مسیر ناامید می‌شدم. من از بچگی مادرم از بچگی بودم، من از 7 سالگی که زودتر از اونم منو به نماز دعوت کرد که نماز بخون. نمازم همیشه مرتب می‌خوندم. حتی جمعه ها نماز ظهر امام زمانی به من یاد داده بود که اینا رو من می‌خوندم.
یه
بنیه
عقیدتی
در ما عقیدتی به من گذاشته بود مادرم. من توی دبیرستان یه جایی که کم می‌آوردن دیگه بچه بودم، ولی اونچنان معنوی ام، ولی خب می‌گفتم که امام زمان کمکم کنه، یه جوری بشه که من اینو بینو ثابت کنم، با اینکه دانشی هم نداشتم. خلاصه مدیر مدرسه رو قانع کردیم، فرستاد طرح ما جشن خوارزمی. برخلاف انتظار همه جشن خوارزمی دعوت کرد مرحله اول. گفت بیا. یه عده اول فیلتر شدن که اصلا در شرایطی نبودن که بیان جشن آره. یه عده بودن که قام اتکای اولو داشتن بعد می اومدن جشن. ما رو دعوت، من اون روزی که به من زنگ زدن به خونمون، من اون موقع تو روستا داشتیم توی گندمزار با مادرم گندم اینا درو می‌کردیم. زنگ هر جا بخونه ما زنگ زن، کسی جواب نمیده. دور اول خوارزمی مثلا فرض کنید شما اینا تیر ماه رفته بودن دفاعیه، بعد من که خونه نبودم تلفنم گومسکال نمینداخت که ما بدونیم کی زنگ زده. بعد همون موضوع اونا زنگ زدن ما رو دست پیدا نکردن، رفتن خودشون مسابقه افراد دیگه رفتن، من جا مونده بودم از این جشنواره خوارزمی. بعد دو سه روز گذشت و اینا زنگ میزنن به خونه بابا بزرگم پیدا میکنن شماره شو. دو هفته بعد که آقا برو دوم جشنواره خوارزمی بر طرح داده بودین حسن بگیم که بیاد دفاع کنه، بیاد فلان. بعد من رفته بودم شانسی از روستا که مثلا نون بگیرم برای مزرعه کشاورزی، نون بگیرم برای نهار، می شانسی. مامان بزرگم دید گفتش که اصلا دنگ زده بودن از مرند بود، تبریز بود، یه جا گفتن که آقا یه جا تو طرح چیکار کرده برو دنبالش. گفتم آره خوارزمی، گفت آقا همین چیزی بود. خلاص من اومدم یه شماره تلفن داده بود، موبایل داده بود، من زنگ زدم بهش، گفت آقا من محمد صادم، بیا بریم جشنواره. خیلی خوشحال شدم. اصلا نمیدونم تو اون روز داشتم زمین کشاورزی گریه می‌کردم. خیلی 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 هیچ وقت یادم نمیاد صحنه. بعد ایستادم به مامانم گفتم که من جشن خوارزمی هم دعوت کردم، مثلا طرحم خوب بوده، این گیم شما فکر کنید تنبل نیستم.
چی گفت مادره؟
مامانم چه تعجب میکرد، اصلا نمیتونست باور کنه که یکی که مثلا درس نخونده میشه جشن، نمیدونستن هم جشن خوارزمی، مادرم نمیدونست که تعلیم چی هست، بله نمیدونستن که چی هست. بعد ما خلاصه رفتیم جشنواره رو، روز اول نشستیم داورس داور نشسته بودن طرح چیه، توضیح دادم که سامانی جواب ما نصب میشه بازی جلوی سقوط ابا بیان میشه. گفت دانش بیسش چیه، شما چه فرمول استفاده کردین، هم افزار سایت طراحی کردی چیکار کردین؟ گفتم من یه ایده است با کمک معلم فیزیکمون همین چیزی درست کردم. ایشون به قول ذوق من نزد، گفتش که برو برای سال بعد کار کن، انگیزه داری. خب دید بچه سیاه‌سوخته کشاورز پاشید اومد اینجا، اون موقع هم که خیلی لباس پوشیدنمون و تیپمون همه چیز دیگه، یه کشاورزی بود که رفتیم استان و آموزشش استان بود اون موقع. دفاع کرد گفتش روحیه داد به ما برو سال بعد. من اومدم شاید ایشون در ذهن خودش احساسم میگه گفت آقا یه انگیزه ای بدم. من اومدم برای سال بعد بیشتر از قبل کار کردم، رفتم دنبال ثبت اختراعش، گفتم اینو باید ثبتش کنم. رفتم اداره ثبت اختراع مراجعه کردم، اینا گفتن باید بری دانشگاه شریف استلام بگیری، سازمان هواپیما بود استلام بگیری، کلی چیز داره. بعد یه فرمی به من دادن که باید این تیکای توصیه نامه همینا باید آیتم علمی داشته باشه. من رفتم این ورون و چند استاد دانشگاه پیدا کردم از دانشگاه تبریز، من خودم پیگیر بودم که این موضوع رو به اینجا برسونم، یه تئوری هداشو برسونم. دو سال روی من کار کردم. در این حین من یه کاشم کنه سیار هم موازی بردم جلو. و اینو چون کاشم کنه سیار چون کشاورز ما بودیم و اذیت می‌شدیم. خیلی اذیت می‌شدیم موقعی که کاه‌ها رو جمع می‌کردیم از روستا و همون مزرعه. بعد به ذهنم رسید که یه کاری کنم برای خودمون به دردمون بخوره. بعد اومدم این طرحو دادم، رفتم مشاورش ارائه دادم. اون موقع معاون مشاورش به ما حمایت داد، 200 هزار تومان پول داد که بریم اینو بسازیم. و یکی از کارگاهایی که اونجا بود ما رفتیم پیگیری شدیم، اینو ساختیم، بودیم شهر خوارزمی رتبه استانی گرفت. بود بسیار استانی تو اونجا گرفتم، ولی این هواپیما رتبه نگرفت. گفتن که چند تا آیتم داریم، یک جشنواره خوارزمی حوزه هوافضا نداره الان، و حوزه مکانیک داریم، برق داریم و کامپیوتر داریم، اینو نداریم.
ولی کاهجام کنه،
ولی کاهجام کنه رتبه گرفت، اومدیم بالا، خیلی خوب شد.
وسیله‌ای که اختراع کرده بودی برای درو محصولات خودتون،
برای کار رو بسته‌بندی کنه. بله پای خودم رو بسته‌بندی کنه و خیلی خوب بود. ما اومدیم روستامون رو آموزشش اومد تست کرد، اصلا خیلی مردم روستا میگن چرا خیلی ذوق کرده بودن که این چی درست کرده. بعد آروم آروم اونجا
نگاه مامان بابا تو موقع عوض شده بود بهت.
آروم آروم عوض شد، گفتن که خب احتمال استعدادی داره. بعد این فکر رفتم، بعد اون آدمایی که دامن چورش بودن، آدمایی که دور بر ما بودن، یه عده‌ای واقعا آدمایی بودن که آینده نگر بودن. من آینده رو تداعی نمی‌کردم ولی اونا می‌دیدن. یه جور روز ما سرمایه‌گذاری کردن، حمایت معنوی کردن، حمایت مادی کردن که ما به جای برسونیم. بعد به اینجا شروع شد که ما رتبه استانی آوردیم. بعد رفتیم مهرماک، شد بین دانشگاه رفتم دانشگاه تبریز، گفتم ما خوارزمی رتبه بردم، من ثبت نام کنه. گفتن که خوارزمی باید کشوری رتبه بیاری نه استانی، باید کشوری رتبه 1 2 3 بیاری که بدون کنکوری بیای چیز. من فکر می‌کردم که با استانی میشه، یعنی فکر می‌کردم تموم شد بازی برام.
خب دوباره انگیزه
ولی دوباره کرد. آره من گفتم من فکر می‌کردم بردم به صدر رسیدم ولی نبردم، این بازی هنوز ادامه داره.
خیلی همتت قوی بوده.
بله بعد من دوباره رفتم و عموم گفتش که بیا دانشگاه آزاد ثبت نام کن، برو دانشگاه آزاد. من رفتم دانشگاه آزاد مرند، خودم ثبت نام کردم، شانسم رفتم رئیس دانشگاه. روز اول رفتم پیش رئیس دانشگاه، چون واقعا خودم دیگه به این باور رسیدم که خودم من میتونم و باید بتونم، یعنی هیچ راهی به جز نتونستم من ندارم، یعنی باید 100 درصد این باید انجام بشه این کار، این یه جور محول ماموریت در من باید اینو تمومش کنم. رفتم گفتم آیه دکتر قائم مقام فراهانی بودم، ایشون فامیلیشون بود. گفتم آیه دکتر من اینجوری چیز دارم، اختراع دارم، یه دونه ثبت اختراع کردم ولی این ایده ها دارم جشن خارج میکنم. ایشون خیلی استاپ گفت، اسم گفت که منم مخترم، یه دونه ثبت اختراع دارم، مدال ایشون از مالزی داشت. ایشون راهکار به من یاد داد، گفت برو همین تم ثبت نام بکن. موقع پول ثبت نام اولی دانشگاه هم نداشتم، 150000 تومان بود موقع که باید پول به دانشگاه میدادیم. رفتم گفتش که برو چک سفته یه چیزی بیار دیگه. من رفتم از بانک سفته خریدم آوردم، گفتم آقا بفهم. این موقع دو روز بعد، یعنی ماجراهای هم باشتر همین دو روز بعدش که سفته بردم دانشگاه، یه نمایشگاه دفاع مقدس بود، امام جمعه بود، رئیس دانشگاه معاون اینا وایس. من هیچ کدوم نمیشناختم، یعنی تازه از روستا پا شده بودم اومده بودم دانشگاه، هیچ کدوم نمیدونم این امام جمعه
از اون کی. تنها بچه از روستاتون بودی که اصلا پاش شده بود؟
شاید میگه قبل از منم بودن، ایده که استاد بودن، ایده بزرگا چرا بودن، شاید تو طیف ما، تو نسل ما از آدمهای چیزی بودن، پرتلاشته بودن که اصلا به این مراحلی
که اختراع بکنم.
بله اختراع بکنم و اصلا اول ثبت اختراع انجام بدم تو روستا، میشد اول نفر من، هیچ از این کار انجام ندادم.
اول نفر بودی؟
بله. بعد اونجا من امام جمعه اونجا آشنا شدم با ایشون. من رئیس دانشگاه گفتم که آقا این سفته گفتم خریدم، منو اوکی بدین که برم ثبت نام انتخاب فایت کنم. رئیس دانشگاه گفتش که پشت اینو باید نفر امضا کنه. گفتم امضا کی؟ گفت زامن باید باشه. گفتم زامن خودم. بعد خندی گفت زامن خودت که نمیشه. گفتم چرا، من خودم زامن خودم دیگه، من دانشجو اینجا، من خودم اکبری ام، منم خودم. باورت؟ امام جمعه نگاه کرد گفت آفرین احسن. بهش گفتش که کاریشون رو بندازیشون، خود باوری داره. و ما رفتیم دانشگاه ثبت نام کردیم، یعنی شروع به کار شد. دنبال اختراعات رفتم دنبال بوچه‌های پج آینامه پژوهشی، مامور پژوهشی لینک شدم. بعد اون موقع استارت حمایت از من شروع شد و باز اون موقع ضعیف بود، یعنی اونچنان قوی نبود. تا اینکه من اومدم گفتم آقا من طرح مسابقات جهانی بفرستم. گفتن چه طرحی؟ گفتم سامونه جلوگیری از سقوط هواپیما رو. بعد اون موقع دیگه شهر مرند اون موقع به این عظمتی که به این دانشگاهش به این بزرگی و با این فکر بازی که الان هست نبود. شما 10 سال 12 13 سال پیش در نظر بگیرید که اون موقع یه واحد کوچیکی بود، آدمایی که توش بودیم الان به اون پای که اختراع به اون که هواپیما به این هوافضا به این معنی نبودش. بعد ما رفتیم و رئیس دانشگاه نامه نگاری کردن سازمان مرکزی، سازمان مرکزی تاییدی علمی داد و نامه زد که ایشون برای مسابقات بروکسل 2008 بفرستیم بره. ما خیلی قبل اینجاش میخوام اینجای توضیح داره، این پرانتز توضیح داره. من وقتی اقدام کردم برای این بروکسل چند بار خودم حضور رفتم تهران، اومدم برگشتم، خیلی پیگیری کردم. گفته بودن نمیشه، دانشگاه گفته بود آقا ما بودجه نداریم بدیم، خیلی از این دلایل نه زیاد بود توش. رئیس دانشگاه گفت آقا من شفاهی، من از خود حمایت میگم ولی آیین قانون باید اجازه بده. ما هم پژوهشی گفت آقا ما اصلا برای مقالات استاد دانشگاه خودمون هم این پولو نداریم بدیم الان که برای تو بدیم. ولی تو آیین‌نامه یه بندی بود، گفته بود اگر کمیسیونی در تهران اینو تایید بکنه، کمیسیون پژوهشی تهران سازمان مرکزی تایید بکنه، اینو ما پولشو میدیم. بعد من گفتم آقا طبق این بنده بفرستیم. معاون اصلا اصرار داشت که نفرسته، میگفت ما بریم آبرون میره با یه واحد کوچیکی بفرستیم سازمان مرکزی عریضه بهش، نمیکنن این کارو اصلا، این هیچ که این به من طرف
بود. تو خودت باور داشتی؟
ولی من دیگه باور داشتم، گفتم باید بشه، باید برم اینجا. و تو این حینه که ایشون نامه‌نگاری انجام داد رفت تو تهران، ولی من شفاهی نشنیده بودم، ولی من گفتم رسمی نامه برام بیاد، تا کاغذ نبود من باورم نمیشد. نامه‌نگاری کردن رفت، یک دو ماه طول کشید. تو این حینه دانشگاه اعلام کرد که ما یه کاروانی داریم برای زیارت امام رضا، خب بریم مشهد، یه تیم سفتم 40 نفر رو می‌خوایم ببریم. بعد من اون موقع شانس رفتم و مسجد گفتم منم بنویسم اسلام، 20000 تومان اون می‌گرفتن ما رو ببرن مشهد به قطار.
از جایی که زامن سفت و چک نداشتی خودت شدی زامن، رفتی پیش زامن آقا.
بله دقیقا قسمت شد و ما اسممون در اومد تو این 40 نفره. ما هم سوار شدیم قطار رو رفتیم. شاید من میگم شاید بچگی منو برده بودم ولی من هیچ تصویری از امام رضا و حرم نداشتم. اون موقع اولین زیارت واقعی این بود که من دیگه بزرگ شدم به یه بلوغی رسیدم و واقعا نیاز داشتم به این زیارته. یعنی من به این توسل واقعا الان توی بلوغ نیاز داشتم. یعنی تمام آرزوهامو تو این میدیدم که باید برم مدال بگیرم.
اولین زیارتت بود؟
اولین زیارتم بود، بله.
چه چینشی خدا کرده.
واقعا واقعا عالی بود. رفتم حرمو زیارت کردیم و بچه هم سن سال خودمون یه دو سال اونجا بودیم و بعد من واقعا دو سال اول خیلی احساساتی شده بودم، قضیه می‌کردم. مثلا بعد با امام حضرت تو دلم صحبت می‌کردم. یه جوری بود یه غرور جوانی داریم که نمی‌دونم به کلام بیارم حرفی رو. تو دلم هی زنگ می‌زدم امام رضا اگه تو زندگی منو می‌دونی، سرنوشت من، همه چی منو می‌دونی، شما همه آگاهین به علم آینده و همه چی که ما سرنوشت رو می‌دونی. اگه می‌دونی خیلی تو این کار به من کمک کنی. اگه می‌گی واقعا من می‌تونم یه گرهی از این مملکت باز کنم، واقعا تو موثر باشم تو این جهان هستی، به من یه کمکی بکنی مشکل حل بشه. تو دلم هی زمزمه می‌کردم میومد تا روز آخر که گفتن آقا تموم ببریم عصر سوار قطارشیم برگردیم. خروجی‌های در بود، حرم بود، یه دیگه حی محوطه بودیم. بچه‌ها جمع شدن کنار حوض بود. بچه‌ها گفتن آقا یک از بچه‌ها که من مامان بزرگم گفته که هر کی اولین بار بره پیش امام رضا هر چی بخواد بهش میده. هر چی بخواد. گفتم واقعا؟ من اولین بار شنیدم این جمله رو. گفت واقعا؟ گفته چند نفرم رسیدم به این باور. تو الان تست کن هر چی بخوای اگه بهت نداد سال بعد برگرد بگو. گفتم خب خیلی خوب. برگشتم به حرم همجوری نگاه کردم خالص خالصانه. گفتم امام رضا این که میگه اگه درسته این مدال مسابقات من اوکی کنم، من برم مسابقات جهانی مدال بگیرم، اینو برام اوکی کن، این که همه میگن نمیشه. خیلی صاف و صادقانه
هیچ بردم مدال جهانی بروکسل منو تو درست.
آره خودت درست کن. همینو گفتم اومدم و خودم تو دلم صاف و صادقانه ازش درخواست دادم، ولی مید نرو شنیده بودم قبلش.
این شد وداع زیارت.
این وداع شد، تمام شد، سوار قطار شدیم اومدیم شهرمون. دو سه روز گذشت، یک دو هفته گذشت. بعد یه روز توی همایش سالن بود، یه همایش دانشگاه براتون گذاشته بود، معاون پژوهش میاد پیرون، گفت حسن بیا تو اتاقم این نیم ساعت دیگه. گفتم خدایا با من چیکار داره؟ بعد من رفتم میشه رو میزش یه نامه گذاشت A5 بود، یه متن بود. گفت حسن بعد اینو بخون. رئیس معاون پژوهش یه جوری خودش هم تعجب کرده بود، یه غرور به من برخورد کرد. و یزدی بود اسمش. بعدش نامه نگاه کرد، نوشته بود که با اصول شرکت ایشون در مسابقات بروکسل 2008 موافقت می‌گیرید، حمایت مالی انجام بدین، اینقدر ریال اینقدر دلار بهش بدین که بره مسابقات شرکت کنه. همینجوری مات نگاه کردم. گفتم این برای من، اسم منم توش بود، اصلا اکبرلای بود. گفت چاره گفت یکی بری تو آرت پارتی داری سازمان مرکزی آشنا داری؟ گفتم نه هیچ کسی ندارم. نه الکی میگی. ما خودمون این استادیم اینجا، این دکتر این همه دوندگی می‌کنی بوچه پژوهشی به ما نمیدن. تو چجوری این برای بروکسل برای اولین بار ما می‌بینیم برای یک دانشجو برای مسابقات جهانیش پول میدن که بره مدال بیاره. تو دلم اونجا گفتن که من از امام رضا خواستم، به معاون چیزی من نگفتم. تو دلم اونجا گفتن که من امام رضا برام جور کرد. این نور به من الهام
شانم آقا جان.
من نامه رو تو خونه چند بار نگاه کردم، از روش خوندم و ذوق زده بودم که امام رضا نظر به ما کرده. خلاص رفتیم توفیق شد و مدال نقره رو گرفتیم و اومدم رفتم مدال عطا کردم به امام رضا. گفتم امام رضا دمت گرم، شما من که هیچ کسو ندارم، هیچ کس نشین، تو به من ضامن من شدی، تو به من کمک کردی. بعد از اون موفقیت‌های دیگه شروع شد. کشورهای بعدی، مسابقات بعدی، مدال‌های دیگه گرفتم. دیگه به یه خودباوری بزرگی رسیدم. به چیزی که من احساس کردم رسید تو دلم بود رسیدم. به این مرحله رسیدم که دیگه من مدالی که می‌خواستم رسیدم، به این جایزه‌ای که می‌خواستم رسیدم، دیگه اوج تمام. به یه نقطه‌ای رسیدم که بعد این مدت من یه اپلای اوکی شد برام. من از طریق یه داستان‌هایی شد که برام اوکی شد که بعد این قسمت رو توضیح بدم خدمت شما. این مدالی که من گرفتم تا بعد یه بعد مدال گرفتم بعد سال 1394 من مدال رو اهدا کردم حاج قاسم سلیمانی جهت تقدیر تشکر از ایشون. من شاید حاج قاسم اون موقع اصلا حقیقت رو امر به شما بگم، ما آدمی اونجوری نبودم که تو این وادیا باشم، نمیشناختم حاج قاسم اصلا. تو سال 1394 حاج قاسم اصلا من نمیشناختم کی از ایشون. من یه روز اسم حاج قاسم شنیدم، فیلم اینترنت سرچ کردم، دیدم حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و اینا. هیچ شناختی از قدس و سپاه و هیچ نداشتم. بعد گفتم دیدم ایشون آدم دلاوریه، آدمی که قهرمانه، برای کشور ما افتخار آفرین کرد، برای ایران ما خوبه. من گفتم آقا تقدیم کردم مدال رو به ایشون و این خیلی خوب بود، من احساس خیلی حس خوبی بهم دست داد. بعد این دوتا کار خوبی که انجام دادم، بعد آرمانم به این نتیجه رسیدم که من باید یه کار مهمتری انگار ظاهرا ماموریت بزرگتری زندگیم هست باید انجام بدم.
بیرم
ماموریت بزرگتری باید برسم به جهان تاثیرگذار باشم.
چیه؟
گفتم اختراعاتم تو اون حوزه که اختراعات بزرگی انجام بدم به کشورم کمک کنم. تو این حینه من یه پذیرشی از خارج کشور برم اوکی شد، دعوتنامه‌ای اوکی شد که شما با این استعداد با این مدالایی که داری بیا تو کشور ما. این وضعیت قشنگ شفاف همه چی مشخص بود، اصلا با ما صحبت کردن آقا ما اینقدر هم مبلغ نمیخواد شما میریم شما بیا انجام بده. من دو تا راه داشتم سال 1394، یا بمونم و با این سختی‌هایی که تا اینجا کشیدم، شاید بیشتر از اینی که الان کشیدم بکشم. سختی‌هایی که من شاید کشیدم 50% مسیر بود، شاید 50% دیگه اضافه 100% بکشم به کشور مفید باشم، یا برم اونجا یه ذره فضا فراهم‌تره، اینجا من باید خیلی تلاش کنم فضا بفرام ده.
قبول نکردی.
من حقیقتش اینجا خیلی بیریا باید بهتون بگم. آدمی نیستم، کلا آدمی نیستم که با بیا و این داستان هم بشه. بله. رک و پوسکنده من گفتم که آقا من کشورم انتخاب میکنم به خاطر اینکه معتقدم علم و ایمان دو تا بالام به هم دیگه. شما دانشمند جهان باش، هر کاری که میتونی تو علم هوافضا، علم هر علمی که دارین شما برو انجام بده.
حالا تو حیطه هوافضا چه کار میکنی دقیقا؟
من
چون میدونم پژوهشگر محققم.
بله من پژوهشگر هستم، من در حوزه هوافضا پژوهشگر هستم.
اون پهباد و اینجور چیزا هم جزوش میشه؟
بله میشه، اینا هم جزوش میتونه باشه. بعد از یاد نشه من تو اون حوزه محققم، پژوهشگر هستم و فکر میکنم تا به اینجای کار تو اون کشورم موندم تا یه حدی موثر بودم، ولی باز راضی نیستم از خودم. من میگم باید بیشتر از این به این کشور، به این مملکتم خدمت کنم. امروز نباید مجاق زنی، الان وقتش نیست، الان باید من باید محکمتر از قبل بیام جلو.
روستای کوچکی است به نام گلین قیا، از توابع شهرستان مرم، زادگاه نوجوان پر سر و صدا و شلوغ قصه ما. حسن میان بچهای کلاس پسری بود ساکت و با اعتماد به نفس پایین.
پروانه ها قبلن یک هرمن توی حصار خودشون میمونن، بعد میشن پروانه. پس هر پروانه قبلش باید توی محدودیت بکشه. دیت من اینه، باید یه زمین کشه، باید کار کنم، یه عذر بکشم، بعد سال بعد از پروانه میشم.
اصلا آقا این چیه داری میشوری؟
این ماشمپون سیلیار پیشتانشتهایی ساخته دن جشنهای خوارزمی.
سال 89 مسابقه جهانی بلژیک در راه.
طرحمو فرستادن، طرحم بعد دو سه هفته برگشتن، گفت که مدال نقره رو گرفتی واسه طرحه.
و این اولین مدال حسن برای طرح سامانه جلوگیری از سقوط بود. در دوره کارشناسی حسن دست به ساخت هواپیمایی زد که او را بیش از همیشه تبدیل به چهره خبرساز کرد.
گفتم یه هواپیما بزن وزنش کمتر، نیم کیلو هواپیمایی نبود هیچ جا. گفتم که سوختم اصلا مصرف نکنی، سوخت خودش تامین بکنه.
ساخت پهپاد با کاربردهای مختلف از دیگر گروه‌های حسن بود که به مرحله اجرا رسید.
حسن اکبری لایق، مبتکر مرندی.
دانشجوی مبتکر مرندی.
گفتگو میکنم با جناب آقای حسن اکبری لایق، مجری اینتر.
دکتر اکبری، میدونی داشتی تعریف میکردی روایت تو، من یه خط هی برام مرور میشد، مثل اینکه گلو برای چرا میبرن، میبرن توی دشت. بله، جایی که دشت پایین ترین سطح رو داره. از اون دشته تو اومدی رسیدی بالا بالا به یه قله‌ای باید برسی. بله. همین گفتم این قله کجای زندگیشی که دیگه بگی من رسیدم. فکر میکردم بروکسله.
بله.
فکر میکردم اختراعاتته، فکر میکردم مدارج علمیته، اسم و رسم دار شدنته. الان که آخرشو گفتی، از حاج قاسم گفتی، از این نشان یا حسینی که روی کتت میبینم، از داستان امام رضا میفهمی سری قله ها انگار نامرئیه. بله. باید بریم برسیم و با چشم خودت ببینی. تو دیدی قله تو جای دیگه است. بله. خدمت به کشورت.
بله دقیقا. امروز به پای ایرانمون وایستیم. امروز ایرانمون از لحاظ چشمی شاید بگیم ضربه خورده، حمله شده بهش این داستان هایی که پیش اومده، ولی از لحاظ باور ما رو قوی تر کرده. الان یه عده‌ای، من از نزدیک یه عده‌ای رو میشناختم که واقعا رفتن شهید شدن، دیدم بهشون. من امروز قبل از این برنامه شما یه خانواده یا لاجوردی رو دیدم، واقعا تحت تاثیر روانی قرار گرفتم ایشون. دیدم چه خانومشون چه انگیزه‌ای داشتن. دختر خانومشون خوشحال بود از اینکه بابا شهید شده. من به دختر خانومشون گفتم که من قول میدم ان شاءالله راه بابات ادامه بدیم، ما نمیذاریم همینجوری بمونه، این مسیر ان شاءالله بتونه محکم‌تر از قبل، هر جوری که شده پای این نظام باید وایستیم، پای این مملکت باید وایستیم. من یک روزی رو بدون این نظام، بدون رهبری اصلا نمیتونم تصور کنم، اصلا نمیتونم. یک روز فردایشون امکان نداره بتونم ببینم. و من این قول رو میدم به مردممون، به شوهر خانواده شهدای عزیزمون، این قول رو میدم تا آخرین ثانیه های زندگیمون، تا آخر روزمون، ما تلاش میکنیم به این مملکت، به این خون شهدا نمیذاریم زمین بمونه. اگه موشک های ما رو بزنن، پهپادا رو بزنن، همه چیز ما رو بزنن، برسه اسرائیل به ما، برسه رو در رو به ما برسه، ما همین دست خالی یقهشو میگیریم، حتی شده تک به تکشون رو ما خفه میکنیم. و انشالله مطمئنم که حق با ماست، ما آخر این داستان، مطمئنم حق ما و پیروز ما این.
حرف دیگه برای گفتم میمونه؟ عشق کردم با دکتر. خدایا همه کسایی که همین شکلی عرق به وطن دارن، دانشمندن، چوپونن، کشاورزن، به هر طریقی خدمت میکنن به کشورشون و رگ غیرتشون متورم میشه برای خاکشون، مرزبندیشون و اعتقاداتشون. در کنف حمایت خودت نگهشون دار. بسنده میکنه به همین صاحب اسمی که روی خودت نقش بسته. هر چقدر عاشقی بلد بودم